بلا. به ساعت 10 صبح رسیدیم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه زندگی هشتگ گفتگو رو همراهی کنید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، محترم و فهیم کشور عزیزمون ایران اسلامی. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، یعنی برنامه گفتگوی ویژه. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما عزیزان شنونده رو به برنامه امروز خوش آمد میگم. در برنامه امروز قصد داریم در خصوص جایگاه بانکداری قزل‌حسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست که میتونید از این طریق با ما همراه باشید. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برای گوشی های خودتون هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. شما تلفن 162 رابطونی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو و برنامه‌های سروش و بله، تمام این راه‌های تماس در اختیار شما هستند تا با ما همراه باشید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو باشید. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امروز 15 آبان سال 1402 است و با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی ویژه در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای رضا صابری، کارشناس حوزه پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، درود بر شما. همچنین جناب آقای حسام الدین اسعدی، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز.
درود بر شما، متشکرم. خب همونطوری که متوجه شدید، جایگاه بانکداری قزل‌حسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی صحبتی است که امروز ما می‌خوایم در برنامه امروز به اون بپردازیم. جناب آقای اسعدی بزرگوار، می‌خوام یک تاریخچه‌ای از قزل‌حسنه و سابقه قزل‌حسنه در کشور عزیزمون به ما بگید. خب بالاخره می‌دانیم در سال‌های بسیار طولانی، شاید حتی میشه گفتش که 60 70 سال پیش، سنت پاک قزل‌حسنه در میان مردم ما جاری و ساری بوده و ایرانیان عزیز به خاطر اون سابقه بسیار طولانی که دارن، هم در فرهنگ غنی ایرانی و بعد هم در فرهنگ غنی اسلامی، خب وارد این داستان شدن. در قرآن کریم هم بارها و بارها از قزل‌حسنه یاد شده به عنوان معامله با خداوند تبارک و تعالی. خب بعدش هم که بعد از انقلاب هم آمدیم، یعنی در مسجد لولاگر اگه اشتباه نکنم در بازار، و بعد بازار بازاریان اومدن این اتفاق رو رقم زدن. اما میخوایم از زبان شیرین جناب عالی به عنوان یکی از عزیزان با سابقه حوزه پولی و بانکی بشنوید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون، من کوتاه و مختصر در مورد اولا فرهنگ قزل‌حسنه، این فرهنگ پسندیده قزل‌حسنه، من یه مختصری عرض کنم خدمتون. خب کلمه قزل‌حسنه از دو کلمه قرض و حسنه تشکیل شده. قرض همون مالی است که ما به دیگران میبخشیم و در اصل باید حتما اونو به شرط بازگرداندن به ما باشه، یعنی یا باید اون مالو خود اون مالو پس بدن یا بدل اون مالو حتما جایگزین کنن. خب حسنه هم یه کلمه نیکو مورد پسند و زیبا هستش، میشه کلمه قرض الحسنه، یعنی مالی را به دیگران به شرط بازگرداندن میدیم. خب حسنه همون نیکو و پسندیده هستش،
با قصد نیکو و پسندیده
پسندیده با. خب قرض الحسنه ما میگیم یک فرهنگه، واقعا این فرهنگ قرض الحسنه بر مبنای اخلاقیات و عادات و باورها و آداب و تربیت و رسوم شکل گرفته. این فرهنگ در ایران اسلامی ما خب تاریخچه‌ای داره که من عرض میکنم خدمتون. قرض الحسنه البته یه شرایطی هم داره، اولا باید اون مالی که ما داریم میبخشیم حلال باشه، منت نذاریم سر اون اشخاصی که گیرنده اون مال هستن، اذیت نکنیم، اگه بانک هستیم خب ما اینا رو اذیت نکنیم، به راحتی این تسهیلات رو در اختیارشون بذاریم، با نیت پاک و خلوص فراوان باید این کار انجام میشه و در آخر هم این قرض الحسنه باید در کارهای عام المنفعه صرف شود، مانند جهیزیه، درمان، تحصیل، مدرسه سازی، اشتغال، که اینا در شکر خدا اون تسهیلاتی که در سیستم بانکی ایران حالا پرداخت میشه قرض الحسنه اکثرا در این موارد به کار رفته و به جایگاه اصلی خودش رسیده. خب قرض الحسنه باید بدون نفع و سود باشه، اگه سود داشته باشه حالت ربوی به خودش میگیره میشه و حرامه، که این در جایگاهی در فرهنگ ما نداره. در فرهنگ‌های قرآنی هم خب قرض الحسنه در کنار کارهای خوبی مانند انفاق، زکات و نماز آورده شده و خداوند در قرآن نیز می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و قرضوا الله قرضا حسنا، یعنی اینو در ردیف نماز و زکات آورده، یک کار خیلی ثوابیه و خداوند همچنین می‌فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم.
اصلا اینجا یعنی این که اصلا شما دارید قرض الحسنه یه قرض به خدا، معامله با خدا دارید،
با معامله با خدا
اینجا. بله دقیقاً،
ما به خداوند، هر کسی که به خداوند قرض نیکو دهد خدا ثواب آن را چندین برابر سازد و پاداش پر از سود به ایشان عطا می‌نماید. همچنین در سوره های زیادی در قرآن تاکید شده، مائده، تغابن و روایت زیادی هم دارن. پیامبر اسلام صلی الله می فرمایند که 1000 درهم را اگر دو بار قرض دهم بیشتر دوست دارم از این که یک مرتبه صدقه بدم. ما بحث قرض الحسنه اینه که حتما ما اگه می خواهیم یه پولی رو به کسی بدیم اینو به صورت قرض الحسنه بهش بدیم تا اون شخص رو به تلاش و کار وا داریم که اینو حتما پس بده. اگه صدقه بدیم احتمالا ما یه عادت بدی رو بهشون داریم،
باید ماهیگیری یاد بدیم دیگه به قول مولا علی.
بله اینو حتما ما باید داشته باشیم که این قرض الحسنه رو ما باید بیشتر رونق بدیم، یعنی پول صدقه رو حالا میگیم بدیم، من نمیگم پرداخت نکنیم، ولی بیشتر به صورت قرض الحسنه باشه که اون شخص رو وادار کنیم که یه تلاشی بکنه، یه اشتغال ایجاد کنه. بالاخره خب خداوند همچنین میفرماید پیامبر اسلام ثواب صدقه اگه 10 تا باشه ثواب قرض الحسنه 18ه، ثواب صله رحم 20ه. خب قرض الحسنه بیشتر از صدقه اینجا بهش اهمیت دادن. خب جایگاه معنوی قرض الحسنه باعث استحکام ها و پیوندهای خویشاوندی میشه، روحیه جوان مردی رو در اعطا کننده اون قرض الحسنه برآورده میکنه، روحیه مروت و روحیه ایثار و محبت و ثواب بی‌نهایت، صدقه جاریه پاداش چند برابری، آموزش تشکر از خداوند رو به ما میآموزه.
دور باشه. خب حالا در خصوص بحث اینکه از چه تاریخی این سنت به صورت رسمی وارد کشور ما شد، مردم عزیزمون حالا ترغیب شدن به این داستان، اینم بفرمایید و بعد من از آقای صابری حالا بپرسم که داستان تأسیس دو بانک قرض الحسنه رو به کجا برمی‌گیره. بفرمایید. خوش
از ایران و ما حالا اگه بخوایم بررسی کنیم، از سال 1269 شمسی که نخستین بانک‌ها از جمله بانک شاهی انگلستان در ایران فعال شدن، مردم با توجه به روحیه عمومی با این بانک‌ها کاری کار نمی‌کردن. خب روحیه ایرانیان یه چیز دیگه بود، اونا عملا کارشون نزول گرفتن و عربا بود و ایرانیان اومدن گفتن ما باید یه کاری بکنیم که از اینا فاصله بگیریم و عملا در دهه 40 واژه نزول خور به ادبیات شفاهی ایران وارد شد، از زمانی که اون بانک شاهی انگلستان کارش رو شروع کرد این واژه هم در ادبیات شفاهی ایران وارد شد و همچنین مسائلی باعث شد که مردم به فکر تأسیس صندوق‌های غزل‌الحسنه محلی بیفتند و از مساجد شروع شد و اون متکدیانی که جلوی در مساجد می نشستن بعد از نماز جمعه واقعا یه منظره جالبی نبود برای مردم و مردم و امامان جمعه به فکر فرو رفتن که یک صندوق غزل‌الحسنه تأسیس کنن و من فکر کنم اولین صندوق غزل‌الحسنه همون میدون خراسان تهران بود، در مسجد لرزاده بود فکر کنم، اونجا جلوی مسجد که اون ازدحام انجام میشد برای تکدیگری
و من گفتم مسجد لولاگر، راست مسجد لرزاده بود، راست
لرزاده بله
اصلاح کنم منم.
خب اینا واقعا این تفکر به مردم داده شد که ما خودمون به اینا کمک کنیم و البته صندوق های خیشاوندی خونوادگی از اول هم بود، حالا شاید به صورت منظم و یه چارچوبه منظم اینا داشتن، ولی خب این تفکر در خونواده ها بود که ما یه مبلغی رو کنار بذاریم برای کسانی که واقعا
نوبتشون بشه دیگه.
نوبتشون سال 1347 در مساجد و بازار مردم جهت کمک به اقوام و خیشاوندان خود واقعا این صندوق ها را به صورت رسمی تشکیل دادن در اجتماعات بزرگی. در سال 1386 هم رسما نخستین بانک غزل‌الحسنه در ایران تشکیل شد. خب اولین بانک غزل‌الحسنه رو که عرض کردم در سال 1358 بود که من فکر کنم آیت الله میرزا علی فلسفی این اولین صندوق رو تأسیس کرد و شمار صندوق ها همون سال 1358 از 200 تا فراتر رفت و صندوق های متعددی هم در سال 1359 نیز به 640 تا صندوق رسید. در سال 1365 با توجه به اینکه بافت اجتماعی و فرهنگی مردم تغییر کرد به 1230 صندوق رسید. یعنی کاش میکنم.
سپاسگزارم جناب آقای اسعدی، بسیار عالی، دقیقا این یک معلم کاملا دیگه برای ما باز کردید، دست شما درد نکنه. خب بریم به سراغ جناب آقای صابری عزیز. آقا تا تاریخ سال 65 رو فرمودن جناب اسعدی بزرگوار، حالا میخواییم اصلا برسیم به این که این دو بانکی که الان ما داریم در سیستم بانکیمون که تنها بانک هایی هستن که کار غزل‌الحسنه میکنند، از چه سالی وارد شدن، با چه سرمایه‌ای، بعد هیئت مدیره این بانک ها خب بانک های بزرگ دولتی هستن با یک سبق و سیاق و یک اساسنامه متفاوت. بفرمایید که آیا حضور این بانک های بزرگوار و بزرگ کشور عزیزمون که با یک سیستم بانکی جداگانه و مجزایی کار میکنن، هم سیستم تحصیلات دهیشون هم سیستم سود دهیشون و و غسله هازا، آیا تداخلی ندارد با اساسنامه بانک های غزل‌الحسنه؟ در خدمت شما.
بله متشکرم. من اینطوری شروع کنم صحبتم رو، خدمت شما که عرض کنم خب صندوق های متعددی توی ایران وجود داشت و ساختارمند و نظاممند نبودن. حاکمیت و سیاست گذاری بر این شد که یک نظاممند کنین بانک ها رو، صندوق ها رو، و یک چارچوبی براشون ایجاد بکنه و یک اهدافی رو دنبال میکردن. بنابراین بانکی در سال 1386 اولین بانک تخصصی غزل‌الحسنه تأسیس شد با سهامداری 10 تا بانک دولتی وقت و بعد از اون اوایل دهه 90 هم بانک دیگر تخصصی غزل‌الحسنه که در قالب صندوق قبلا بود تأسیس شد و شروع به کار کرد در چارچوب بانک مرکزی. اما اهدافی رو که دنبال می‌کردند سیاست‌گذاران و حاکمیت این بود که یکی از مهمترین اهدافشون رفع دغدغه شرعی بود، حالا غیر از اون چارچوب مند کردن و نظام مند کردن صندوق ها، رفع دغدغه شرعی بود که این مبالغ دقیقاً صرف
کار حسنه و خیر
غزل‌الحسنه بشه، چون بر اساس قانون بانکداری بدون ربا منابع غزل‌الحسنه باید صرفاً در مسائل غزل‌الحسنه مصرف بشه و مورد استفاده قرار بگیره. مورد دیگه رفع اعتمادی به شبکه بانکی بود. خب بانکایی بودن که به نوعی ناترازی‌های ایجاد می‌کردن، کما اینکه الان هم شاهد اون هستیم، برخی از بانک‌ها و صندوق‌ها و مؤسسات این اتفاق می‌افته. دیگر اهداف اون ساماندهی بازار قرض و لسنه در کشور بود، حذف رقابت‌های ناسالم بود، کاهش هزینه‌های بانکی بود. بعضن می‌دیدیم که در سبقت گرفتن برای جذب سپرده‌های قرض و لسنه، چون منابع ارزون قیمتی هستن، دست به یک سری کارهایی و تبلیغاتی زده میشد، به نوعی مثلا قرعه کشی های خیلی با ناسالم در واقع بگیم.
یه لحظه این قرعه کشی ناسالم که میگید یعنی چی؟ یعنی که یه لحظه مثلا یه زمانی توی جامعه پیچیده بود که میگفتن که دوستا و آشنایا و فک و فامیل و این صحبت ها ارزم به حضور شما بالاخره برنده میشن و قرعه کشی میشه و حالا یک دستگاه آپارتمان و ماشین و فلان و بیسار و اینها، پس یعنی بوده؟
ببینید اینطوری بگم که خب در واقع قرض و لسنه باید به نیت خیر باشه، یک رابطه داین و مدیون است بین قرض دهنده و قرض گیرنده. این نباشه، نیت این باشه که من بخوام برنده بشم و بیام سپرده قرض و لسنه باز کنم، کما اینکه قبل از انقلاب هم به عناوین دیگه این اتفاق می افتاد و بلیط هایی بود، حالا مبالغ دیگه بود، موارد دیگه بود که انجام می شد و قرعه کشی های صورت می گرفت. بنابراین سپرده قرض و لسنه فقط باید به نیت این باشه که برای مصرف قرض و لسنه باشه. از دیگر اهداف اون افزایش سوددهی بانک ها بود در واقع، و که در اثر کاهش نرخ این تسهیلات بتونن سوددهیشون رو بالاتر ببرن، و تخصیص شدن عملیات قرض و لسنه هم دیگر اهدافشون بود. یکی دیگه از مهمترین اهداف کمک به پیشرفت اقتصادی کشور است، که اگر واقعا در زمینه قرض و لسنه همه بانک‌ها با هم مشارکت کنن، حالا تخصصی بودن قرض و لسنه که اول اصلا یکی از اهداف این بود که منابع قرض و لسنه همه بانک‌ها توی یک بانک قرض و لسنه در 70 اگه مصدر باشید قرار بود کلی حسابای قرض و لسنه بانک‌ها در یک بانک قرض و لسنه تجمیع بشه، که این اتفاق نیفتاد، ولی بعداً با سهامداری 10 تا بانک بزرگ کشور اولین بانک تخصصی قرض و لسنه راه اندازی شد. دیگر موارد متمایز شدن نیازهای واقعی، نیازمندان واقعی و تصنعیشون، افرادی بودن که بنا به اینکه کار تولیدی میخوان انجام بدن یا یک نیازمندی دارن درخواست میدادن، ولی بعد متوجه میشدن که در زمینه دیگه مصرف دیگه شده،
بله
که این هدایتش توی بازار دیگه و سیاست گذاری که انجام میشه قابل قبول نبود. خدمت شما
هستم. نه خواهش می‌کنم. به حال راجع به بعد دومین بانک چه سالی تأسیس شد جناب حسابری؟
سال 91 بود. اوایل دهه 90
اون
بود.
اون بانک هم دقیقاً بانک‌های بزرگ بازم
نه، در واقع صندوق‌های صندوقی بود که خب به بانک تبدیل شد.
حالا الان بفهمید که این تداخلی که عرض کردم صورت نمی‌گیره. مثلا بر فرض مثال فرض کنید 10 تا بانک کشور که میگن با اساسنامه متفاوت، چون بانک قرض و لسنه اساسنامش کاملا تفاوت داره. بله. اولا در وام های تکلیفی ورود نباید بکنن، بعد باید از هزینه و اون پولی که میدن از اون پول هایی هستش که مردم میذارن و هیچ گونه سودی هم تعلق نمیگیرد و و و قصه هازا. البته یه خوبی هم که دارن وقتی که خب وام های کلان ندهید قطعا فرارهای چیزم پرداختی هم ندارید، ابر بدهکار هم ندارید، بالاخره 15,000 میلیارد تومان بالاخره یه جوری ایجاد میشه دیگه سوده. خب حالا بفهمید این تداخل نیستش یا هستش؟
خدمت شما که عرض کنم مسلما تداخلی که بگیم بانک های تجاری و بانک های تخصصی تخصصی
قرض و لسنه ایجاد میشه، چوب چرخ هم دیگه نمیذارن که
آره دیگه همه همکار هستن دیگه. اما این نکته مهمه که مشخصا عملکرد بانک های قرض و لسنه اگه بخوایم بررسی بکنیم، حالا از یک نگاهی من بگم خدمت شما عرض کنم، با تاسیس بانک های قرض و لسنه اقبال عمومی به این حساب های قرض و لسنه و سپرده گذاری در بانک های قرض و لسنه بسیار بالا رفت، کما اینکه رشد منابع سالیانی بانک‌های قرض و لسنه رو ما رصد می‌کنیم، می‌بینیم که بین حدود 70-80% سنوات اخیر رشد منابع قرض و لسنه در هر سال بوده، که البته موانعی هم تو این زمینه وجود داره که بعداً عرض می‌کنم خدمتتون. از طرفی حالا می‌خوام اینا رو به هم اگه اجازه بدید ضبط بدم، از طرفی در بررسی‌ها و شنیده‌ها که بررسی میکنیم و میشنویم میبینیم که رضایت اجتماعی خاصی
بله
در بین آحاد مردم نسبت به بانک‌های قرض الحسن هست. همین رضایت رو داشته باشید شما، میبینیم که این رضایت باعث میشه که افرادی که تسهیلات رو دریافت میکنن به موقع بازپرداخت اقساطشون رو دارن، یعنی خودشون رو متعهد میدونن به بازپرداخت اقساطشون.
من هری روز از جلوی یکی از بانک شعب بانک قرض الحسن داشتم رد میشدم، خداوکیلی للهی اصلا جای سوزن انداختن نبود، یعنی شاید تو اون فضا بالای 150-200 نفر وایس بودن. اینو جدی دارم میگم، یعنی خودم هم مونده بودم. هیچ بانک غیر قرض الحسنه اینقدر شلوغ نبودن که بانک قرض الحسنه اینقدر شلوغ بود. دم شما گرم. چه خالی، خب بفهمید اون رابطه رو بگید. بله
درود. و این موضوع که صف کشیده بودن اینم من عرض میکنم خدمتتون توی صحبتام، پس باعث شده که این رضایت، میخوام از نگاه رضایتمندی نگاش بکنم، از این موضوع بررسیش بکنیم، پس باعث شده که بازپرداخت اقساط به وقوع انجام بشه. تا جایی که نسبت مطالبات به مصارف بانک‌های قرض الحسنه حدود 0.5% است، یعنی خیلی ناچیز. اینم تازه 0.5% در این که کسی رو پرداخت نکنه و سوخت بشه، عقب افتاده، 3% عقب افتاده، 4% عقب افتاده، 5% عقب افتاده. پس این موضوع رو حالا باز از این رفتار مشتریان، بانک های تخصصی قرض الحسنه اومدن چیکار کردن؟ شرایط دریافت تسهیلات رو تسهیل کردن.
اینو بذارین واسه دقیقاً پارت خب بعدی. میخوام بحث تسهیلات دهی رو بگم. آقای اسعدی، در بحث رونق تولید میخوام یه مقداری با شما صحبت بکنیم. جایگاه بانکداری قرض الحسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی. ببینید، خب رونق تولید و رشد اقتصادی شعاری است که رهبری معظم انقلاب امسال فرمودن و امروز نیازمند اون هستیم که واقعا اتفاق بیفتد. و عرضم به حضور شما که رونق تولید چه زمانی داریم؟ زمانی که اون تولیدگر ما، تولید کننده ما، هم از نظر بحث مالی، هم از نظر بحث نیروی کار، هم از هزمه نظر ساپورت باشه، حالا حمایت بشه. و خب بیان این داستان، بانک قرض الحسنه چطور میتونه در رشد تولید و رونق اقتصادی سهیم باشه؟ بفرمایید. خوش میکنم
عرض کنم خدمتون، بانک های قرض الحسنه خب تسهیلاتشون محدوده، سقف تسهیلاتشون حالا در بانک های قرض الحسنه حالا برای اشخاص حقیقی 300 میلیون تومنه، برای اشخاص حقوقی هم 750 میلیون تومنه. خب قاعدتا ما نمیتونیم بنگاه بزرگ رو پوشش بدیم در بحث قرض الحسنه. بحث قرض الحسنه خب ما باید وارد بنگاه کوچک و متوسط بشیم، یعنی کسانی که توانایی کمتری داریم یا در اصل بتونیم محرومانم در اقتصاد کشور مشارکت بدیم. واقعا ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. هزینه های تولید هم که خیلی زیاده، واقعا با تسهیلات 18% یا بالاتر برای تولید کننده واقعا نمی صرفه. تأمین مالی از طریق تسهیلات قرض الحسنه من فکر می کنم کمک می کنه که زودتر به سوددهی برسن تولید کنندگان. خب بانک قرض الحسنه درسته باید در وام های تکلیفی وارد نشون که جناب عالی فرمودی، ولی بانک های قرض الحسنه هرچی که پرداخت می کنن بیشتر از 14% کارمزد نید، اصلا اساسنامه بانک ها اجازه نمیده اصلا ربا یا سود در قراردادهای بانکی بیاد، به همون خاطر که خب با همون 14% کارمزد واقعا میشه کارایی کرد. ما در بحث بانک های قرض الحسنه، حالا در بحث بنیاد برکت، کمیته امداد بهزیستی که اونا هم یه بخش اشتغالزایی های کوچک رو دارن انجام میدن وارد شده، خب برای پارک های علم و فناوری ها را تسهیلات قرض الحسنه پرداخت میشه و کلن در اون جاهایی که نیاز هستش که بخش محروم در اقتصاد کشور وارد بشه با این تسهیلات قرض الحسنه محرومین اونایی که توانایی خب عملیات بزرگ رو ندارن، طرح‌های بزرگ رو بزنن، با همون مبالغ کم میتونن که اون کسب و کارهای کوچک رو را بندازن در بخش میراث فرهنگی. حالا بانک های قرض الحسنه یه چیز خوبی هم دارن، عرض کنم خدمتتون، درسته تسهیلات باید باسپرده باشه در بانک های قرض الحسنه، ولی در جهت حمایت از کالای ایرانی و خدمات ایرانی بانک های قرض الحسنه وارد شدن و یه بحث کالاکارت دارن، همون کالاکارت هم بدون سپرده‌گذاریه و هم با کارمزد 4%. یعنی اون کسی که دریافت کننده تسهیلات هیچ گونه سپرده‌گذاری انجام نمیده. در بحث کالاکارت، به وسیله کالاکارت جناب عالی میتونید کلیه بخش های تولیدی کوچک و متوسط رو راه اندازی کنی. شما را میخواین یه بخش مثلا ارز کنم دامداری برای روستاها را بندازی، برای هر روستایی ما 10 تا گوسفند بخریم، چه اشکال داره؟ ما یه تولید کننده یا تهیه کننده دام، یه اتحادیه دامداران یا یه اتحادیه فرش بافان یا یه اتحادیه گیو بافان خیاطان، همه اینا بیان با بانک های غزل الحسنه قرارداد ببندن و این قراردادهایی که بسته میشه خب به افرادی که معرفی میشن از طریق سازمانهای زیرب مثل جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، با نظارت همون سازمانها ما بتونیم خودمون اون کالاها رو خریداری کنیم و به اون گیرنده واقعی تسهیلات واقعی رو برسونیم. حالا چه بسا در بخشای خب بانکای قرض الحسنه دیگه، حالا اکثر خدماتشون هم مجازی شده. یعنی اینطور نیست که جناب عالی فرمودی که من رفتم ازدحام یکی از شعب بانکی رو دیدم. خب واقعا با وجود این خدمات مجازی هم که نزدیک به 65-70% خدمات تسهیلات، افتتاح حساب یا مثلا اینا مجازی شده در بانکای غزل الحسنه، با وجود اینم ما این ازدحام رو در شاهد هستیم در بانکای غزل الحسنه. خب بانکای غزل الحسنه واقعا همون طوری که آقای صابری فرمودن نسبت مطالبات به مصارفشون 0.5%، کمتر از 0.5%. من فکر میکنم این از الطاف خداوند و از برکات فرهنگ قرض الحسنه است که ما به این نتیجه رسیدیم. من فکر میکنم در مهار تورم که ما فقط کارمزد در بانک قرض الحسنه گرفته میشه و هیچ سود و بهره‌ای گرفته میشه نمیشه و عملا پول بیشتری به چرخه اقتصاد وارد میشه نمیشه، این یکی از عوامل کنترل تورم هستش و من فکر کنم اشتغال زایی های خیلی خوبی با تسهیلات قرض الحسنه در آینده انجام میشه. بانک‌های قرض الحسنه هم مرتباً دارن خدمات سبد خدمات خودشونو افزایش میدن و انشالله شاهد باشیم که در آینده نزدیک این قشر محرومی که واقعاً توانایی ندارن بیشتر از اون 4% کارمزد پیدا کنن، شاهد رشد اقتصادی در زمینای خرد باشیم انشالله.
درود بر شما آقای اسدی. آره اتفاقا این بحث کالاکارت رو من خواستم صحبتم بکنم، واقعا با یه تیر چند تا نشون میزنن دیگه. فکر کنم مثلا هم بازاریابی میکنن برای اون تولید کننده که خب خیلی عالیست، تولید کننده هم بحث بازارش رو پیدا میکنه، بازاریابی میشه براش، بعد از اون ور دیگه مردم به صورت مستقیم با اون تولید کننده در ارتباط نیستن، کلنجان نمیرن آقا چرا چکت پاس نشو، آقا چرا بانک اینجا میاد به صورت حالت
ریسک به حد اقل میرسه،
ریسک بله کت خدا منشانه اون وسط قرار میگیره، میگه تو باون طرفی تو هم. خب خیلی چیز جالب و بسیار خوبی است. خب آقای صابری عزیز، داشتید در خصوص تسهیلات میخواستید بگید، بعد هم برویم، من یک سوال دارم بفرمید.
بله خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتون از نگاه رضایتمندی داشتیم بررسی میکردیم قرض الحسنه رو که با توجه به اینکه رشد منابع قرض الحسنه در سنوات اخیر بالا بوده 70% و نسبت مطالبات که لطف خدا بوده و پایین هست، از اون ور هم بانک‌های قرض الحسنه با رفتار سنجی مشتریان خودشون اومدن تسهیل کردن توی شرایط دریافت تسهیلات برای وام‌های قرض الحسنه. کم این که مستحضرید یکی از بانک‌های قرض الحسنه اگه رتبه اعتباری فرد بالا باشه، رتبه اعتباری خیلی خوبی داشته باشه، حتی تا 50 میلیون تومان بدون ضامن و آنی فرد درخواست تسهیلاتش رو آنلاین ثبت میکنه و تسهیلاتش رو دریافت میکنه و سایر مشتریان هم با حداقل ضامن و ضمانت کارشون انجام میشه. باز وقتی میبینیم که تعداد وام گیرندگان بالا میره، این همش برمیگرده به رضایت مندی مشتریان. هر سال رو به افزایش این تعداد مشتریان، بانک‌ها میان چیکار میکنن؟ پا به عرصه خدمات غیر حضوری گذاشتن. کما اینکه به جرات میتونیم بگیم که بانک‌های قرض الحسنه از پیشروان و اولین های خدمات غیر حضوری در خصوصا در بخش افتای حساب و تسهیلات آنلاین هستن. غیر از اون بریم جلوتر، میبینیم که ضمانت‌ها هم باز اومدن آنلاین کردن. الان بانک‌های قرض الحسنه پایلوت هستن و بانک مرکزی این فرصت رو داده به بانک‌های قرض بستن که ضمانت سفته الکترونیک دارن صادر میکنن به صورت الکترونیکی.
این یه سوالی در خصوص ضمانت گفتیم.
بله.
وام